بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دو نکته کوتاه رو اشاره کنیم وارد بحث بشیم. نکته اول شهادت شهید مقاومت، شهید مسیر فلسطین، شهید سید صفی‌الدین رو به نیروهای مقاومت مخصوصا حزب الله تبریک و تسلیت عرض می کنم. سید عالم مخلص و خدومی که به دست رژیم غاصب و جلاد صهیونیستی مظلومانه به شهادت رسید. خب همینجا هم عرض کنم که حواسمون جمع باشه، تحت تأثیر جنگ روانی دشمن کسی قرار نگیره. اوج شکست رژیم صهیونیستی رو این روزها شاهدیم. این ترقبازی های دیشبش هم خیلی وقعی بهش ننهید. شما ببینید یکی از قوی ترین ارتش های دنیا رژیم صهیونیستی، هدف مهمش در این مرحله این بود که نهر لیتانی رو طی کنه تا نزدیک بیروت بیاد. دوباره دیگه این کار رو کرده، جاده براش اتوبان بوده آمده تا نزدیک بیروت کاراشو کرده، ولی این دفعه 5 تا لشکرشو تجهیز کرده و آمده. 24-5 روز هست، نهایت آرزوش اینه که بیاد یکی از شهرک‌های روستاهای جنوب لبنان رو بگیره، اعلام پیروزی کنه. همین حزب اللهی که رهبرانشو اینجور زده به تعبیر خودشو اظهار خوشحالی میکنه، این 5 لشکر قوی خودش که قوی ترین لشکرهاشو نیروهای متخصص میگن به منطقه آورده، 1.5 کیلومتر وارد جنوب لبنان شد، 2 مرتبه عقب برگشت با این همه کشته. این عظیمترین شکست برای یک ارتشی است که ادعا میکرد در دنیا من و نیروی زمینیش، تانک هاش، اینا اونایی که توی زمینه ها مطالعه کردن میدانن که وضعیتش چجوره. خب این حزب اللهی که ادعا میکرد اینجور رهبرانش رو از بین برده، چنان خودشونو بازسازی کردند که همینها مقاوم در مقابلش ایستادن. بله او میزنه، تخریب میکنه، مردم رو میکشه، اینا هست، لکن اینا پیروزی برای او در جنگ نیست. نکته دومی که میخوام عرض کنم، علام و سمعنای بعضی اطلاعیه، نیازم به اسم بو اصلا یه حرفا نیست، اینا اطلاعیه ای دادن که نمیدونم در اون اطلاعیه این جمله آمده که مثلا اسرائیل برگردد به نمیدونم مرزهای سال چند خودش. خب اینا به نظرم بندهای خدا نه سابقه خوب فهم سیاسی دارن، نه روحانیت شیعه رو میشناسن بنده های خدا که همچه حرفی رو میزنن. از افتخارات بزرگ روحانیت شیعه که گاهی در گفتگوها با بزرگان علمای اهل سنت ما این رو به عنوان یک عقبه تاریخی پر افتخار ذکر میکنیم، این است که از لحظه‌ای که این رژیم غاصب رو متکون کردن تو منطقه کاشتن، بزرگان علمای شیعه، مراجع بزرگ در گذشته ما، از لحظه اول با وجود این رژیم غاصب مخالف بودن و با اینکه این غده سرطانی آمده منطقه مسلمانان رو در اختیار خودش قرار گرفت، قرار داده به عنوان یک دولت صهیونیستی مخالف بودن، تا اینکه برسه به حضرت امام قدس الله روحه الزکیه که از ارکان فکری حضرت امام مخالفت مطلق با این غده سرطانی رژیم صهیونیستی بود. و آدم جز اظهار تأسف چیزی نمیتونه بگه. اگه جمعی باشن، نمیدونم بنده های خدا معممن اینا مذهب رو میشناسن، نظر سیاسی مسائل سیاسی رو میفهمن، واقعا میدانن که این جمله رو اینجوری، طبیعیه که این جمله، این حرف محکومه و شاید اصلا نیازی هم به ذکر نداره. اونایی که گفتنم چه احتیاجی به این که آدم جوابشون رو بده نداره. حوزه قم معلومه، نخبگان، مراجع، علما، اساتید، این عقبه تاریخی تشیع، اینکه این رژیم غاصب رو به رسمیت نمیشناسن در یک وجب از سرزمین‌های اسلامی، یک وجب رو قائل نیستن که برای این رژیم غاصب از کنم مشروعیتی در یک وجب زمین قائل باشن. لذا اینم نکته ایست که این گفته این حالا محکوم است و بالاخره از کردم شاید خیلی نیاز به گفتم نباشه. امیدواریم انشاءالله امت اسلامی، نیروهای مقاومت انشاءالله، این خونه های به ناحق ریخته شده انشاءالله خودش پاسخ کوبندهی برای این رژیم غاصب باشه و پرونده این رژیم رو در هم بپیچه انشاءالله. طائفه سوم از روایات تحریم رشوه، روایاتی است که متعلق تحریم رشوه فقط قضات و باب قضاوت نیست، بلکه کأن از این روایات استفاده می شود که غیر از قاضی و باب قضاوت اگر شخص دیگری هم اخذ رشوه کنه کار حرامی انجام داده است. دقت کنید، ما قبول داریم که بعضی از اقسام رشوه می شود به حکم بعضی از ادله عقلی یا شرعی حرمتش رو برای غیر قاضی هم استفاده کرد. مثلا اگر رشوه زید به کسی بدهد برای تضییع حق دیگری، خب این مسلم عقلا عقلائیا و شرعاً ممکنه بگیم حرامه. در این طایفه سوم هدفمون چیست؟ هدفمون این است که آیا یک اطلاق لفظی معتبر می توانیم پیدا کنیم و مثل باب قضا به این اطلاق تمسک کنیم، بگیم اخذ رشوه بر غیر از قاضی مطلقا حرام است ولو برای تضییع حق نباشه؟ مهم این اطلاق باید اینجا استفاده کنیم که ولو تضییع حق نباشه، اصلا برای احقاق حق کسی است. پول میده به یه مسئول اداره ای، پول میده به کارمند بانک، حقش هم هست وام گرفتن، ولی میبینه معطل میکنن، میگه پولی بدم یه حق خودم رو بگیرم. طایفه سوم میخوایم ببینیم آیا روایاتی داریم که به اطلاقها استفاده کنیم که گرفتن رشوه مطلقا بر غیر قاضی هم حرام است. حالا تو بعدن برسیم به اعطاء رشوه، اون باز بحث آخره، اونم میرسیم باید بررسی کنیم ادلش. فعلا پس در طایفه سوم میخوایم این کار رو انجام بدیم، ببینیم روایت معتبر مطلقی داریم غیر از قاضی. تا حالا در دو طایفه الرشاف الحکم و میگفتیم حکم ظهور در باب قضاوت داره، آیا ببینیم در غیر قاضی هم که دلیلی داریم یا نه. روایت اول از طایفه سوم که رشوه مربوط به غیر قاضی هست، روایتی است که مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال روایت رو متذکر میشه. مرحوم صاحب وسائلم به تبع ایشون از همین منبع روایت رو در وسائل آورده. روایت اینه: ابی رحمه الله عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن ابي الجارود عن سعد الاسكاف عن الاسبغ عن امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال أيما ظال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه وإن أخذ هدية كان غلولا و این اخذ الرشوه فهو مشرکون ایما والن بعد در دلالت توضیح میدیم این روایت مربوط به قاضی نیست، مربوط به والیه، استندار، حاکم، نه قاضی. حالا توضیح بیشتر عرض میکنیم که کاملا در اون زمان ها بین ولایت و قضاوت تفاوت بوده، والی شخصی بوده، قاضی شخص آخر بوده. حالا ذکر میکنیم. اما سند حدیث، ابی رحمه الله والد شیخ صدوق، لا شک فی وثاقته، احمد ابن ادریس، همان ابی علی اشعری قمی است، کان ثقتن فقیها من اصحابنا کثیر الحدیث صحیح الروایه له کتاب النوادر. خب این احمد ابن ادریس ابی علی اشعری ثقت، محمد ابن احمد مشترک بین چند نفر است و ظاهر این است که محمد ابن احمد ابن اسماعیل علوی است. حالا تو جعبه‌های جادویی بعد بزنید این مرکزی که شما دارید تحقیق کردن ببینید چی میگن، میگن این محمد ابن احمد اینجا کیه؟ به نظر ما نه، محمد ابن احمد ابن اسماعیل علوی است به حکم قرائن. حالا این محمد ابن احمد ابن اسماعیل علوی، چه این باشد چه اشعری باشد، هر دو ثقتو. محمد ابن احمد ابن اسماعیل علوی توثیقش با تجمیع القرائنه. حالا مختصر نجاشی میگه من شیوخ اصحابنا، از بزرگان اصحاب ماست. ابن ولید او را استثنا نکرده است. مشایخ از او اجلا و مشایخ از او نقل حدیث دارند. مرحوم علامه هم در سندی که محمد ابن اسماعیل علوی در طریق اوست سند رو تصحیح میکنه. ذم این چند قرینه به یک دیگر اماره وثاقت اوست، لذا محمد ابن احمد ابن اسماعیل علوی ثقت. اگه اشعری قمی باشه که توثیق خاص داره. فرد بعدی در سند موسی بن عمر است. در سند وسائل آمده موسی بن عمر، در بعضی از نسخ ثواب الاعمال آمده موسی بن عمران. موسی بن عمران پسر برادر نوفلی هست که بحثش قبلا گذشت. توثیقش منحصر در اسناد کامل الزیاراته. موسی بن عمر اگه نسخه وسائل درست باشه مشترک بین ثقه و مهمل است. یک نسخه ثواب الاعمال محمد ابن موسی ابن عمرو است که او هم مهمل است، لذا نمیدونیم این راوی کیه. موسی ابن عمر، محمد ابن موسی ابن عمرو، موسی ابن عمران، بعضی از اینا توثیق دارن، بعضی ندارن. جعبه جادویی شما چی میگه؟ چیزی داره توضیح؟ چی؟ از کجا اینا ریزه دست آوردن آقایون؟ خیلی دیگه جزئی شده. این توضیح میدن ما از کجا اینا رو پیدا کردیم یا نه؟ پس باید مقلد جعبه جادویی شد بالاخره. و اینا بله اختلاف نسخ را اشاره نمی کنن.
من که در نجاسی لقبش از سیغل در سیغلش نجاسی لقبش از سیغل و کنیه ابو علی داره.
کی لقبش از سیغل؟
محمد عمر ابن یزید.
خب از کجا اینه؟ بعد بعضی از نه حالا نجاشی که گزارشگری میکنه میگه اون آقا اینجوریه، از کجا این اونه؟ از کجا موسی بن عمره؟ در علاما ببالی در نسخ ثواب الاعمال که در دست موسی بن عمر نیست. نه در اونجا بعضی از نسخ هست موسی بن عمران که میشه پسر برادر نوفلی، در بعضی از نسخ هست محمد بن موسی بن عمر که اونم مهمله. و اگه تحقیق کردن نباید این اختلاف نسخ رو بگه؟ نباید
اگه به اصناب نشابه چطور
شما که خودت واردی در رجال دیگه. خب آخر خدا خیرت بده اینا. بله دفاع شما رو هم قبول دارم، میدونم بالاخره باز خوبه چون با آقایون بله همراهی دیب نداره. لکن اول ثبت العرش ثم منقش، اول باید ببینیم در نسخ ثواب الاعمال کیه، ثم ببینیم کیه، و اگه اون نسخ اشتباهه باید ادله بر اشتباه اون رو ذکر کنیم. و در این همه اختلاف نسخ اگه قرارمون بر یک نفر قرار گرفت باید قرائن رو ذکر کنیم، بگیم آقا این سه تا قرینه اینه. حالا یک تحقیقی شما انجام بدید با آقایونم بعضی هاشون شما مرتبطی، باز به ما خبر بده ببینیم از چه جور آقایون به این نتایج رسیدن که این آقاست. خیلی خوب، محمد ابن موسی ابن عمر یا موسی ابن عمر یا موسی ابن عمران ما احراز نکردیم که یه توثیق نداره. این کسی که آقایون میگن توثیق داره یا نه اون وقت؟
نه
خیلی، بس این نتیجه این شد. خب پس عن موسی ابن عمر طبق نسخه وسائل، عن ابن سنان عن ابی الجارود. ابن سنان کیه؟ محمد ابن سنان یا علی ابن سنان یا عبدالله ابن سنان؟ کی سقه؟ از کجا؟ فقط روا عنه. یعنی تمسک به همون مستثنیات ابن ولی که ما او رو قرینه میدونیم اما دلیل نمیتونیم حساب کنیم. خیلی خوب، ابن سنان کیه اینجا؟ محمد ابن سنان یا عبدالله ابن سنان؟ به چه دلیل؟ آفرین، بسیار خوب. یادتون است در بررسی ابل جارود که سه چهار جلسه معطل شدیم ما این عبارت رو از ابن غزائری خوندیم که ابن غزائری میگه و اصحابنا یکرهون ما رواه عن محمد ابن سنان و یعتبرون و یعتمدون علی ما رواه محمد ابن بکر الارحبی و ارجنی. در بحث ابل جارود گفتیم دو راوی مهم داره ابل جارود که ازش روایت نقل میکنن، یکی محمد ابن سنانه، یکی محمد ابن بکر ارخوبی یا ارجنی که یه توضیح هم اونجا دادیم وچه اون عدم اعتماد به نقل محمد ابن سنان چیه، اون حرفا رو گفتیم. لذا روشن راوی از ابل جارود محمد ابن سنانه. محمد ابن سنان هم ما بحثشو داشتیم به تفصیل، تعارض جاره و معدله، لذا وثاقتش برای ما ثابت نیست. نسبت به ابل جارود راوی بعدی توضیحات مفصلی ضمن چند جلسه در همین مباحث مکاسب محرمه مطرح شد و ما وساقت او رو ثابت کردیم. گفتیم ابل جارود ثقتون با خیلی رفت و برگشتا و مباحث مهمی که بود راجع به سعد اسکاف هم یک بحثی خواهیم داشت در یکی از بحث‌های آینده ذیل بحث از همین مباحث آیا قاضی اجرت میتونه بگیره یا نه، عهدنامه مالک اشتر رو وارد بشیم، طریق اون عهدنامه که بسیارم مهمه، شبهاتش جواب بدیم، توضیح خواهیم داد سعد اسکاف، سعد ابن طریف ثقتون ولو علا نقلی تضعیف ابن غزائری رم داره، لیکن اون رو توضیح میدیم با این که اعتماد داریم. در کجا اعتماد به ابن غزائری میشه؟ اینجا اختلاف، ابن غزائری گفته یا نگفته، تضعیف ثابت نیست، بحث میکنیم، الان دیگه وارد نمیشیم. سعد الاسکاف ثقتون، اسبغ ابن نباته بلا شبهه از خواص یاران امیر مؤمنان علی علیه السلام است، بلا شبهه فی غایت الوثاقه است، ولو جمعی از اهل سنت رجالیون و اونا تضعیفش میکنن اسبغ ابن نباتره به اتهام رفضه، میگن رافضیه لذا تضعیفش میکنن. اسبغ ابن نباته ثقته. فاذن روایت از جهت محمد ابن سنان و ابهام در موسی بن عمر یا موسی بن عمران یا محمد ابن موسی بن عمر قابل استناد نیست. این سند این روایت معتبر نیست. از نظر دلالت خود دو فراز داره روایت. فراز اول، علی فرض صدور، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامه. این والی هم دیگه معلومه موضوعیت نداره، یعنی کارگزار، نه تنها استوندار. آقای طلبه‌ای که پشت میز نشستی کار طلبه‌ها رو میخوای راه بندازی، تو هم والی، تو هم ولایت بر کاری داری. آقای استوندار، آقای فرموندار از راه دور بیچاره میاد، آقا جلسه داره، کی جلسه تموم میشه، بشین تا تموم بشه حالا جلسه، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت. و بابا چرا ساعت اداری تونه همش جلسه همش جلسه؟ الحمدلله ساعت غیر اداری که شما حساب پولم میگیرید و چنینم، خب بذارید اون ساعت ها، با این همه گرفتاری مردم، با این همه گرفتاری حالا طلبه ها که هر راه دور برنش بیاد بره بره یک کار جزئی، حالا هی هم گفتن سامانه و چه نمیدونم هم چقدر اینا درست شده یا چقدر درست. خب چرا اینقدر جلسه دارم که آقا را نباید ببینن مردم، چون هی جلسه داره. برید نمیدونم استانداری، برید شهرداری، برید فرمانداری، برید فلان اداره، بهمان اداره، برید در بین خودمون ما طلبایی که بعضی همون متصدی کاریم، آقا جلسه داره. اگر توجه بکنن ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه، روزی که شدت نیاز داری اونا هم خطاب میکنن جلسه داریم برو. این فراز اول روایت که خب یک درسیست برای همه ما. فراز دوم، و این اخذ هدیتن کان غلولا، اگر والی هدیه قبول کنه. قبول هدیه غلول، غلول رو معنا کردیم. غلول یعنی سحت، روایات تفسیریه. اگر این روایت سندش معتبر می بود خیلی می شد از این استفاده یا حکم کرد. والی کارگزار حتی هدیه گرفتنش، این روایت از حضرت امیر، اون خطبه ی حضرت که یه حلوایی آورد پیش حضرت، یه نگاه کرد حضرت فرمود چیه؟ گفت آقا هدیه است. یه تعبیر داره حضرت فرمود مادرت به حضرت بنشینه. در پوشش عنوان هدیه آوردی لتخدعنی، تا علی رو فریب بدیم. تکدی این حلوا شیرینه برای من، گویا با آب دهان افعی این رو درست کردن، من نگاهم به این شیرینی اینه. والله لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاک الا ان اعس الله فی نملت اسلبها جلب شعیرت ما فعلت. این کارگزار حکومت اسلامی چقدر شبیه هم نمید. خب قسمت دوم، فراز دوم از قسمت دوم، حضرت می فرمایند که و اگر رشوه بگیره، و این اخذ رشوت فهو مشرک، دیگه یه بحث قاضی نیست، بحث والیه. نظیر همون که در باب قاضی بود که اما رشا فی الحکم فهو کفر بالله العظیم، این روایت میگه اگه والی رشوه بگیره، رشوه در حد شرک به خداست. هدیه بگیره سخته، رشوه در حد شرک به خداست. خب این دلالت تمامه، لکن سند از دو جهت به نظر ما ضعف داره. چطور؟ متوجه نشدم چی میگه. نه دیگه ببینید، سخت رو بحث کردیم دیگه. بله اگه غلول نبود اصلا به شرک نیست، اون که بحث آخر. اگه غلول نبود و این روایت مثلا معتبر مال نیست به نظر ما، اگه غلول نبود ممکنه کسی میگفت که هدیه، مثلا غلول به معنی سخت نبود، میگفت هدیه گرفتن برای والی مکروه. اما اگر غلول، غلول یعنی سخت، سخت هم ظهور در حرام، لذا دلالت تمامه که حتی هدیه نباید والی قبول کنه، حتی حق گرفتن هدیه نداره. اما وقتی که در حقیقت بحث رشوه رو بالاتر از هدیه میخواد بدانه، اما رشوه فاوه شرکن بالله، او منزله مشرکه، این ظهور قوی در حرمت و بالاتر از او داره دیگه. بله حالا ببینید، اگه این روایت سند معتبر بود ممکنه یک جام اشاره کنیم آیا اطلاق داره هدیه مطلقا یا نه، یا اگر احتمال بده قاضی رو در ضمن بحث آینده تدارک میکنیم، اگر احتمال بدهد این که این هدیه دادن دون ریختنه برای مسائل بعدی، این نباید قبول کنه. حالا این رو در جای خودش ممکنه اشاره بکنیم. علی حال این روایت اول در این باب سند قابل اعتنا نیست، دلالت تمامه. روایت دوم روایتی است از کتاب کافی شریف، سند اینه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن ابی حمزه عن حمران قال ابو عبدالله علیه السلام، حدیث بسیار مفصل، فراز استدلال اینه: و رأیت الولاة یرتشون فی الحکم. این رو سندش رو قبلا بررسی کردیم، یک اشاره بکنیم وارد بحث دلالی بشیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ما کثرت استعمال رشوه داریم در بحث قضاوت، و بعضی از قاضی ها هم، بعضی از والی ها هم قاضی هستن، وقت اینجا باید به همون معنای معروف خودش حمل بکنه.
اصلا ولات به هیچ وجه، این اصطلاح در مقابل قضات، ذیل این روایت دوم اشاره میکنیم بهش، این نکته شما رو اون ذیل روایت دوم بررسی میکنیم. دافع
ولات خودشون قاضی
فل جمله، لکن نه این وقتی که گفته میشه فل جمله، غالب ولات اینجوری نبودن، غالب ولات قاضی نبودن،
غالب رشوه در چی به کار میره؟ در قضاوت.
نه ببینید،
موضوع
اتفاقا خب بله، ما همینا رو بررسی میکنیم بعد بر میگردیم، چون الرشوت و فلحکم داره، اگه والی نباشه اینا ظهور در باب قضاوت داره، ما خودمون قبول داریم به خاطر اون کلمه حکم، اما الولات که بگه فلحکم ظهور در قضاوت پیدا نمی کنه. حالا بررسی میکنه. نخیر اگه بعضی از والی ها قاضی باشن از کجا کفایت کنه؟ اصلا که نه، کسی استعمال نداره. اگر یک جملهی معل قیدی آمد، فرض کنید با اون قید استعمال شد فی احد افرادهی، شما به چه دلیل میخواید بگید که استعمال در فرد دیگه مع القید اشکال داره؟
ما دو تا لغت داریم اینجا، بله. یکیش اونطور که شما میفرمایید، یکیش هم دقیقا برخلاف مونه، حداقل اجمال.
نه اصلا برای چی اجمال پیش میاد؟ نگاه کنید، از کجا؟ از کجا؟ اگر رشوه مطلقه
استعمال داره در
نگاه کنید، اگه معلقید کسرت استعمال داشت، چرا فلحکم؟ او فلحکم قیده
خود لغوی
لذا رشوه.
کدوم
لغوی این گفتن؟ ما که بحث کردیم که حالا دوباره بر میگردیم با حرفای لغویون، جز مثل تریحی و بعضهم، کدوم لغویین گفتن روشا مقصود باب قضاوت؟
یعنی تریحی گفته نظرش به کسرت استعمال بوده دیگه.
بله، اگه اندکی به فقه مقاصد نظر داشته باشیم همش حل می شود، لکن فقه المقاصد با این بیانات بله، باید رفت سراغ ابو حنیفه و غیره و یه کارایی کرد و درسته. شاطبی هم شاگرد اوناست دیگه، شما که میدونید دیگه.
ولی توجه به این نکته هم باشید، نگاهی به این
خب سب کنید ما روایات رو بخونیم، دقت کنید، نگاه کنید. ما اول این بحث اشاره کردیم دو تا مطلب: یک، ما بخوایم در خصوص باب ولات در بعضی از اقسام رشوهشون دلیل عقلی داریم، ادله شرعی داریم، مطلب رو تمام میکنه، اون بحثی نیست. بحث این است که ما یک اطلاقی پیدا کنیم. برای چی یک اطلاقی پیدا کنیم؟ برای که افرض شما تنقیح منات داشته باشید از قاضی فی بعض صور تنقیح منات، اینا رو میرسید، در همه صور نمیشه تنقیح منات کرد. یعنی افرض شما برید سراغ فقه المقاصد، برید سراغ اون، هم فی کل صور نمیشه، اونم باز قابل تطبیق در کل صور نیست. لذا ببینیم همچی اطلاق لفظی داریم یا نداریم، اگه داشته باشیم کارمون حل، نداشتیم بعد چی کار کنیم؟ تا برسیم معنای بله فل جمله نگاه کنید، اونا باید روایات باب رو بررسی کرد، میدانی کار کرد. ما اگرم در اصول نگفتیم، حالا اشاره کردیم تو مباحث کلامی باید بیشتر بررسی بشه اولوالعزم یعنی چی. اتفاقا ما اینجا نگاهمون به روایات، اتفاقا نگاهمون به روایات بابه، تفاوت بین اولوالعزم و غیر اولوالعزم هست، اما تفاوت به این نیست که آقا شمول پیامبران اولوالعزم نبوتشون شمول علا امت بوده مطلقا، مخلوق بوده مطلقا. ای از روایات هم استفاده نمیشه. ها بخواید بگید فرقش چیه؟ فرقش ما شمول فل جمله را قبول میکنیم، اما شمول به محدوده بیشتری داشتن. ما در انبیا نبیی داشتیم، نبی خودش بوده فقط، اینا را استفاده میشه از روایات معتبر. نبیی داشتیم، نبی خانوادش بوده. نبیی داشتیم، نبی شهرش بوده. اینا همه گستره‌ای داشتن اینا، اما گستره شمول کل نبود.
گستره اینقدر بوده که این پنجه رو جدا بکنه تو بقیه.
بله بله، این گستره بوده، اما گستره‌ای که همه جهان و همه مخلوقات همه تحت دین واحدی فقط اسلامه. به نظر البته بس کردی، این ابهام داره، روشنه دیگه، ابهام داره، باید جای خودش روایات را آورد، بررسی کرد، شواهد را آورد، نام دیگه در کلام باید بحث بشه.
خب این در حد کفر بالله هستش یا در حد شرک بالله هست؟ این در واقع سوال ما این هستش که این باید توسط قرائن باید بفهمیم که این واقعا هم کفر به معنای الحاده یا به معنای
نه، به معنای الحاد نیست، ولی اینقدر مبغوزه که به اون منزله قرار میگیره.
نه خب نه، عرضم اینکه مثلا میگه یه روایت مثلا میگه لا صلات الا مثلا به المسجد مثلا، خب از قرار میفهم که مراد چیه، اون کمال صلات. ولی خب تو اینجا که مثلا عرض ما این بود، اگر این بحث غلول نبود، صحبت نبود،
یعنی اگر اون قرینیت غلول نبود، کین از اون بالاتره یه حد شرک بالله.
از کجا میفهمید اون شرک مثلا استره که حرمت داشته باشه؟
بله ببینید،
این ره مذمتش زیاده،
این ره قبول داریم که گاهی این عناوین، حالا یه حرفتون خوبه، گاهی این عناوین ما در جای دیگه هم گفتیم، گاهی در افعال مبغوض به بغض خفیف هم به کار می روند، حتی همین شرک بالله، ولی موارد اندکه، اونجور نیست جلو ظهور رو بگیره، ولی اینجا که همین قرینه هم مطلب رو تمام می کنه دیگه. اگه نباشه باید نگاه های پیرامونی کرد. نه نه نه، معلوم نیست، اینقدر ظهورش هست که در کفر و شرک و امثال اینا که مبغوض به بغض شدیده.
یعنی بله، مثلا فلان
همون کثرت استعمال، ظهور امثال اینا رو نمیشه منکر شد، اونجور نیست استعمال، احتمال میرود اگه قرینه ایم داشته باشیم، مثلا گاهی شرک اطلاق شده بر یک اعمالی که مبغوض به بغض خفیف ایرم داشته، ولی جوری نیست جلو ظهور رو بگیر.
خب عرضم اینه که اگه بین رسیدیم که شدید بغض شدیده، پس اون تبعاتش هم میاد.
بله دیگه تبعاتش میاد، یعنی حکم به حرمت میکنه فقیه اگه سند تمام باشه. بله بفرم. یعنی میخواید بگید اطلاق نمیشه بر قاضی؟ خب عیبی نداره اطلاق بشه بر قاضی، ولی این ظهورش والی، یعنی اون که یعنی غیر قاضی بالاخره، و شاهد علی تو همین روایات بعدی که بررسی کنیم اشاره میکنن، معمولا تو روایات نگاه کنید گاهی قاضی رو در عداد والی میاره، این روایات بعدی از هموناست، میگه قضات اینجوری میکنن، ولات اونجوری میکنن، یعنی روشن والی در مقابل قاضیه، او دستورم داره، حکمم داره، لذا ما الرشا فل حکم ره قید فل حکم داشت، میگفتیم حکم ظهور در قضاوت داره، اما اگر والی آمد گفت اما الولات فل حکم کذا، این دیگه به معنی خاص قضاوت نیست، یعنی والی دستوری که میده به اون قرینه ولات مثلا. حالا روایت بعدی بیشتر توضیح میده. و صحیح و روایه هم مرحوم شیخ اطلاق میکنن هم دیگران، به نظر ما ضمن ضمن وساقت یه چیزی قوی تر از وساقت نشون میده. بله بله، عیبی نداره، بله، ولی کتبشون معتمده، گاهی ببینید ممکنه اینجوری باشه، گاهی فردی رو بررسی میکنن، مثل همین راوی که خوندیم مرحوم نجاشی میگه قیل به انه غال مثلا، و ما رأیت فی روایاتی، یا ما رویت فی روایاتی روایتا تدل علی ذلک، یعنی یک نسبت قدحی میدن، بعدن میگن آقا نه روایاتش درسته. یه وقت این صحیح و روایه ها اینجوری بعد از قدح میاد، او یک بار داره، اما یه وقت بعد القدح نمیاد. اگه بعد القدح نیاد صحیح و روایه، ممکنه یک کسی توهم این کرده باشه که مثلا این روایاتش مشکل داره، ولی فی نفسه نشان میده که از نظر متنی هم بررسی کردن این آقا، در متنی هم بررسی کردن. حالا نمیخوام بگیم باز همه جا صحیح و روایه مدلول التزامیش به ساقت شخصه، اینم نمیخوام ادعا کنیم همه جا، ممکنه جایی همون قرینه ما سبق باشه بر معنای دیگه هم میشه مثلا، ببخشید سیدی، یعنی روایاتش بله، یعنی به نظر ما روایاتش مشکلی نداره. بله، حالا چه مشکل غلو و چه مشکل حتی ضبط مثلا، به نظر ما همه اینا رو شامل میشه. به نظر گوینده، ببینید صدور رو نمیخوایم بگیم حتما روایات که آقا نقل کرده همه سایر اسنادش هم بررسی کرده، ولی این محتوای، این محتوای باطلی نیست، محتوای غلوآمیز نیست، محتوای دیگری نیست، مقصود اینه. بله 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 بله، به نظر ما مگر اونجا که یه قطعی از فرد استفاده بشه صحیح الروایه بخواد اون قدح رو بزنه مثلا، ولا اگه قدح رو نزنه صحیح الروایه قابل استناد. بفرمایید. بله بله، همینجا هم الان ما قیدی داریم. بله، بله درک درستیه. ما بله بله، ما یک جا، حالا ببینید یه فرصتی بشه در همین سعد اسکاف یکم مبنا رو اشاره میکنم، همینجا برسیم یه مقدار اشاره میکنم که تارتا از این جهتش دو تا نکته، یک لماذا معتمدنا سابقا ثم معتمدنا، این دلیل شیر، اعتماد نمی کردیم طبعا لآقای خویی جمعی از آقایون اعلام قوم، چرا اعتماد کردیم؟ این باید بازسازی بشه، بس بشه. بعدم اعتماد به گزارهایی که ابن غزاهری نقل میکنه چجوریه؟ تارتن حالا اشاره میکنیم، تارتن علامه نقل میکنه دیگران ساکتن، تارتن علامه نقل میکنه دیگران قادحن چیز دیگه دارن، تارتن علامه نقل میکنه طبق اون نقل دیگران هم نقل کردن. ما در همه صور اعتماد نمی کنیم. مثلا ببینید نسبت به خود سعد الاسکاف ما یک جا حرف ابن داوود رو ندیده بودیم، میگفتیم آقا تعارض جارح و معدل مثلا، بعدن دیدیم ابن داوود هم باید اینا رو ثابتی، یعنی مقدمات پسینی میخواد باید اینا رو بگیم که آیا نسخه از ابن غزالی دست ابن داوود بوده یا نبوده، دست قحبایی بوده یا نبوده، و اگر بوده گزارشگری های اونها لو خالف مع علامه چجوری میشود. اینجا نسبت به سعد اسکاف بررسی میکنیم، ابن داوود علامه به بالی از گذشته باز کار کردم، ابن داوود میگه که غزائری گفته غز غین و ضال و ضاد علامت ابن غزائریه، میگه گفته فیه نظرم، همین گزارشگری از ابن غزائری نسبت به سعد الاسکاف اینه فیه نظر، گزارشگری علامه اینه که ضعیف. ما با توجه به تخالف اون گزارشگری با این گزارشگری فیه نظر، من نمیدونم مشکل، یعنی دو احتماله، ضعیف اون اسناد ضعفه، اینجا ما عمل نمی کنیم، یعنی عمل نمی کنیم که نمیدونیم ابن غزائری چی گفته، اگه گفته باشه فیه نظرون یه جور باید معشی کرد، اگه گفته باشه ضعیفون یه جور. ما در این گونه موارد دیگه اسناد ضعف رو برای ابن غزائری ثابت نمیدونیم، وقتی ثابت ندونستیم وقت باید بریم سراغ اون ادله بر وثاقتش. اون ادله بر وساقته که قبول کنیم این فیه نظرون رو ما الان ما به بالی حالا اینا رو بعد دیگه بعد وقتش باز به دقت مراجعه کنم. میدونم بله 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 درسته. حالا دیگه اینا رو انشالله باید وارد بشیم. هرچی هم نگاه میکنم امسالم اینجوری شده که هی مناسبت با بحثای رجالی پیش میاد. خیلی هم من همین بحث نوفلی و اینا رو بعد دیدم که خدا یا هنوز میشه یا همین بحث عمار ابن مروان رو بعضی از دوستان آقای فیروزیایی عالم شما بودید اخوی بود به نظرم یه پیامکی داده بود از بعضی از اعلام قم بود یا نجف بود یکی دوتا دلیل دال بر تغایر ذکر کرده بود. شما از کی بود؟ خب من دیدم قابل نقد اونا کاملا و حتی گفتم باز بعد از اون نوشته یه روز دیگه وارد شید بابا آخر دیگه چیکار کنیم. بله قرائن اتحاد رو گفتم بازسازی کنن بیارن از اون نوشته های قبلی. 4-5 قرینه بوده که از دوستان گفت 2 قرینه. حالا نمیدونم اونجا هم ذکر نشده 4-5 قرینه چجوری آقای شیبانیشون. خب حالا همون قرائنی که آوردن دوستان مراجعه بکنن نسبت به اون قرائن آقای زمانی به نظرم یه نکته ای داشت قبل از بحث اشاره کرد بعد الحرم یا قبل الحرم اشاره کرد ایشون من یک اشاره کردم. بله یه قرینه است که خب این به نظر ما قرینیتش محکمه ولی آقای زمانی از خودتون بودین که یا از کسی نقل کرده؟ ها از کسی نقل کرده صاحب قبسات که ایشون گفته پس بنابراین ممکنه این جواب داده از این قرینه به حسابیشون که من عرض کردم توضیح دادم فوقش غایت و ما یتصور و از جواب صاحب قبسات پس تنها همین روایت کلبیه و اتفاق خود شما من این نتیجه رو گرفتید بعد در توضیح عملا پس 60 روایت میشه یشکری یه روایت میشه با اون توضیح صاحب قبسات کلبی و عملا شهرت یشکری هم ثابت میشه مثلا اگر اتحادم نباشه شهرت یشکری ثابت میشه. خب رجال تجمیع القرائن بالاخره بله یعنی گاهی به ذهن میرسه و کارورزی روی قرائن هم مهمه گاهی به ذهن میرسه نکاتی آدم قرائنی رو تجمیع میکنه یه مرتبه اینه از یک قرینه غفلت کرده از یک قرینه غفلت کرده بعدا توجه میکنه به اون قرینه. دیگرانی هم که در رجال کار کردن آدم میبینه همینه گاهی قرائنی رو بررسی میکنن از یک نکته غفلت میشه به اون نکته بالاخره دیگه. بله حالا باید یه وقتی متعرض شد یعنی چند جلسه نسبت به این مسئله بحث کرد انشاءالله نهایت دیگه شما ما رو جز خوبان میدانید هزار وعده خوبان یکی وفا نکنه. بعضی چرا میگن خب وجیهن و وجهن رو چرا ما او رو بحث کردیم چرا اما شیخ و اصحاب نار دلیلیتش بر وساقت یکم تأمل داره.